بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در باب غنا به این ترتیب شروع شد که بعد از بیان مقدماتی در قبل از ورود در بحث به وارد بحث شدیم. اولین مبحث ما در بحث غنا، غنا در لغت بود. در لغت همانطور که دیروز ملاحظه کردید، ما 7 یا 8 تعبیر در کتب لغت در باب غنا جمع آوری کردیم که این تعابیر از شبت که به این ترتیب بود، از شبت که صوت و سماع، از شبت که صوت و سماع، صوت 1 سماع 2، موالات و صوت، رفع و صوت و موالات و 3، تحسین و صوت و ترقیق و 4، پنجم ترجیع و 6م اطراب و 7م ترجیع مع الاطراب. این 7 تعبیری بود که ما در مشکل ماشته باشید. مایستم ما که حالا اون خیلی چیزی رو حل نمی کرد، ولی اونم بود. این 7 یا 8 تعبیری بود که ما در لغت می توانستیم ملاحظه بکنیم. بعد ما در اینجا نسبت به این عرصبت که تعابیر 7 یا 8 گانه که در لغت آمده ملاحظاتی داریم که حالا به ترتیب بعضی شدی روز گفتیم. ملاحظات ما و تحلیل ما نسبت به این اقوال 7 یا 8 گانه به این ترتیبه. 1، ملاحظه اول ما همونیست که دیروز عرض کردیم، یک تحلیلی انجام دادیم و گفتیم که نهایتاً اونچه که ما در اینجا بهش میرسیم، مفهوم‌های کلیدی و پایه ترجیع و اطرابه. با تحلیلی که دیروز عرض کردیم، گفتیم هر یک از اون 4-5 معنای اول را یا تعریف به عام است یا تعریف به همون ترجیعه. نهایتاً یا تعریف به عامه که تعریف به عام چیز خاصی رو به ما نمیده، صوت، سما، تعریف به مثل صودانت و نبتونه، یا اینکه نه مقصود همون صوت یا موالات یا چیزی، نه مقصود همون ترجیعه. میرسیم به مفهوم حاصل تحلیل دیروز ما، این بود که اگر ما باشیم و بریم در فضای لغت، میبینیم که میرسیم به دو تا مفهوم، دو تا اون واژه کلیدی در شناخت مفهوم غنا که اونم عبارت از مفهوم ترجیع و اطراب باشه. این یک بحث بود که دیروز انجام دادیم. این ملاحظه اولا. ملاحظه ثانیه این بود که خب حالا این دو مفهوم به معنای چیست؟ اینم گفتیم که ترجیع روشن نوعی زیبا سازی صداست با تبدیل صدا و تردد صدا در حنجره که ما بهش میگیم به یک معنا آواز و چهچهه. این معنای ترجیعه که در لغت، این دیگه اختلافی نیست، همه میگن ترجیع یعنی همین. و مفهوم دیگر پایه اینجا هم مفهوم اطراب و طرب هست که اینم را از لغت مصباح و بعضی لغت اقوال لغویین دیگه نقل کردیم که در حقیقت اگر ما اونچه که در مصباح آمده، سلام علیکم، با اونچه که در المنجد و بعضی کتب لغت دیگه آمده بخوایم جمع بکنیم، طرب اینجوری میشه. طرب اون، سلام علیکم، اون سبکی و خفت و بیخودی است که در شخصی به خاطر شدت حزن یا سرور حاصل میشه و موجب یک نوع هیجانات و تحرکات غیر طبیعی میشه، حالا مثل رقص یا چیزهایی از این قبیل. این مفهوم طرب هم گفتیم. پس ترجیع اونه، طرب هم این است. دو تا معنا داره، معنای عام و معنای خاص. معنای عام طرب اون از شبت که هیجاناتی است که در اثر شدت حزن یا خوف، سرور در آدمی به وجود میاد و موجب یک نوع تحرکات غیر طبیعی میشه، شدت حزن و سروره، نه حزن و سرور طبیعی معمول. یک چیز خیلی شدیدی که موجب میشه که شخص از اون حال طبیعی به نحوی بره بیرون و یه شکل از شبت تهیجانی و تحرک غیر طبیعی بگیره. این معنای اول طربه. معنای دومش هم همینه، منتها فقط در خصوص شادی و سرور و خوشحالی، نه اونجایی که غم و اندوهه. این هم ملاحظه در واقع دوم ما ذیل بحث لغت. پس تنظیم بحث ما اینطوره که 8 تعبیر لغویین را، اقوال را نقل میکنیم، بعد اونها را تنظیم میکنیم در 8 تعبیر. بعد ملاحظات ما، اولین ملاحظه اینه که این 8 تعبیر نهایتاً به همون مفهومای کلیدی و پایش به همون ترجیع و اطراب میرسه. این ملاحظه اول. ملاحظه دوم هم این که ترجیع مفهومش روشن واضحه. طرب هم دو معنا داره که معنای عام و خاصه که مشترک بین حزن و سروره و معنای خاص سروره. اینم ملاحظه دومی که اینجا هست. در ملاحظه سوم این رو میخوایم عرض بکنیم که عرض شود که میشود بگوییم که با ملاحظه کاربردهای غنا در عرض شود که روایات و اقوال و کلمات اونها، میشود بگوییم که عرض شود که حالا قبل از این ملاحظه سوم اینه. ملاحظه سوم اینه که بنابراین ما اگر غنا رو اون درجه آخر بگیریم، یعنی همه این قیود رو بخوایم درش جمع بکنیم، اون وقت تعریفش اینجوری میشه. جنس و فصلش رو که بخوایم دست بیاریم اینجوری میشه: غنا صوتون، صوتون انسانی، چون اینا همه اینا منصرفه به اون صدایی که از آدمی صادر بشه، صوتیست قیده این جنسش که از انسانی صادر می شود و زیبا و نیکوست و مرجع است، یعنی به صورت چهچهه و تردید و صوت فی الحلق در آمده و حالت طرب انگیز در او هست، حالت طرب انگیز در او هست. حالا اونم طربه، اگر بخوایم اون خاص خاصش بگیریم، طرب حالت شادمانی و سرور که موجب یک نوعی از حالتهای غیر طبیعی مثل رقص و نمیدونم اینجور چیزها میشه، یعنی طبعش اینه که این حالت رو ایجاد میکنه. اون عرض شود که تعریفی که بخوایم اینجا به دست بیاریم، اگر بخوایم اون معنای دیگه کاملا اون قدر متیقن رو بگیریم، این میشه جنسش میشه صوت، صوت انسانی، صوت تحسین شده یعنی به سمت زیبایی برده شده، و مرجع، چهارم مرجع است یعنی حالت چهچهه بهش داده شده، و پنجم اینه که مطربه، یعنی موجب یک هیجانات غیر عادی میشه، و ششم هم این که این هیجانات غیر عادی ناشی از سرور و شادمانیه، اون قدر متیقنش میشه. این هم عرض شود که چه هست. همینجا میشه بگیم که در ممکن است ما عرض شود که ممکن است بگوییم اینجا غنا چند تا اصطلاح داره، چند اصطلاح داره. حداقل میشه بگیم غنا مثلا 4 یا 5 اصطلاح داره با ملاحظه این قیودی که اینجا بیان کردیم. گاهی غنا گفته میشه، مقصود همون صوت الحسنه. این کاربرد داره، اینجوری نیست که بی کاربرد باشه. از صوت الحسن، حداقل مجازی که حتما این به کار میره، گاهی استعمال میشه در از صوت الحسن، ولی اون که حالا چهچه هم نداشته باشه، اون طرب و این حرف هم درش نباشه، که در قرآن و نام پیگاهی داره تغنو بالقرآن، ممکنه حمله بر همین بکنیم که بعدم از هم. این یک. بله بله گاهی گفتن، بله بله، تو همین تحلیل اون، آره در تحلیل همون روایاتی که داره تغنو بالقرآن که توصیه شده به غنای به قرآن، که یکی از مشکلات بحثمه واسه آینده بحث خواهیم کرد، که در قرآن توصیه شده غیر از صوت حسن و اینها به کلمه غنا، و کلی اون وقت علما بحثه که این غنا یعنی چی، مثلا با قرآن هم میشه صوت اونجوری چی کرد. یکی از توجیهاتش همینه که اینجا غنا به معنی همون صوت الحسنه. بله بدون ترجیح. بله 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 چرا چرا تحسین الان یه کسی ظاهرا بدون آخه تردید و صوت فلحلق آره دیگه، یعنی وقتی قرآن رو داره به صورت ترتیل چی میخونه این خیلی صدا رو تو گلو بچرخونه دو حالت اکویی و نمیدونم چهچهی بشه بده نیست، ظاهرا اینجور نباشه. حالا باشدم اون وقت باید بگیم که ترجیحی که ما اینجا میگیم درجات داره، تو اون درجاش بعیده دیگه ترجیح مثلا باشه. حالا خیلی مهم نیست، این یک اصطلاحه، اگر داشته باشیم این بعید نیست یک که صوت الحسن باشه. اصطلاح دوم اینه که غنا به معنای از صوت المرجع باشه، یعنی علاوه بر اینکه ترقیق و تحسین شده، تحسین شده ترجیح درش اهمال شده. سواء کان مطربا او لم یکن مطربا. اصطلاح سوم اینه که صوت حسن مرجعی که مطرب باشه، عم از حزن و سرور. اصطلاح سوم. اصطلاح چهارم همونیست که توضیح دادیم، گفتیم قدر متیقنشه، صوت حسن مرجع مطرب در مقام سرور و شادی، در اون طربی که در شادی ها ایجاد میکنه. این میشود بگیم این چهار کاربرد غنا داره. حالا همش بگیم به نحو حقیقته که میشه مشترک لفظی، یا بعضیش مجازه بعضیش حقیقته، ولی این نوع کاربرد ها ما شاهدش هستیم، مخصوصا اصطلاح ارشب دو سه و چهار که قشنگ کاربرد داره، اصلا از خود کلمات لغوی اینم میشه استفاده کرد. و عرض شود که این هم در واقع ملاحظه سوم ما. پس ملاحظه اول ما نسبت اول ما این بود که کلمات لغویین رو در 8 گروه ردبندی کردیم و نهایتاً با تفسیر و تحلیل اونها بیشتر ما رسیدیم به همین مفهوم ترجیع و اطراب به عنوان مفاهیم کلیدی. این یک ملاحظه اول بود. ملاحظه دوم تفسیر ترجیع و اطراب بود و اینکه اطراب هم دو معنا داره، اینم ملاحظه دوم ما بود. ملاحظه سوم اینه که با جمع‌بندی اینها میشه 4 اصطلاح، حالا حقیقی یا حقیقی و مجازی، برای غنا پیدا کرد. اینم ملاحظه چهارم به همین شکلی که عرض کردیم 4 اصطلاح. ملاحظه پنجم ما اون وقت اینه، ملاحظه پنجم ما این است که واژه غنایی که در روایات وارد شده است، اگر ما قرینه ای داشته باشیم که یکی از اون چند معنا را میخواد بگه، معنای اول، دوم، سوم، چهارم، خب طبعا به اون قرینه اخذ میکنیم، جالبی باید بعد بینیم. اما اگر قرینه ای نداشتیم، اگر قرینه ای نداشتیم چی میشه؟ این واژه میشه مردد بین 3 یا 4 احتمال، درسته؟ 3 یا 4 معنا که مطلق ترجیعه، مطلق حالا حسن صوته که حالا اون خب خیلی بعیده که قطعا مراد نیست، اون خیلی قسم اول که بگیم مقصود از غنا صوت حسنه، اون قطعا مراد نیست، اون حالا مسلم نیست. مردد میشه بین معنای دوم و سوم و چهارم، یعنی مطلق صوت مرجع یا صوت مرجع مطرب عم از حزن و سرور، دو معنای سوم، یا مطرب عند السرور. یعنی در واقع اگر ما قرینه خاصی نداشته باشیم، روایاتی که معنی میکنه قطعا در جایی که مضموم شمرده میشه اون قطعا اون معنای اول نیست، حالا معنای حقیقی یا مجازی باشه، یعنی حسن صوت و صوت حسن مقصود نیست قطعا. مردد میشه بین اون 3 معنای بعدی، وقتی که ما اگر بدون قرینه بودا، حالا قرینه هست یا نیست اینو بعد بحث میکنیم، فعلا داریم یک مبحث لغوی و روش شناسی بحث لغوی رو عرض میکنیم. اگر لولم تکن هناک قرینتون علا تعین اهد هاده المعان الاربع، قرینه نبود، اون وقت قطعا معنای اول مقصود نیست، برای اینکه خیلی روشنه که حسن صوت اصلا ترغیب شده بهش در جایی، یکی از اون سه معنای بعدیه، از صوت المرجع یا از صوت المرجع المطرب فی السرور و الحزن، یا سوم از معنای در تردید سوم که معنای چهارم بود، از صوت المرجع المطرب عند السرور، که موجب همون شأنیت ایجاد رقص و تحرکات غیر طبیعی در شخص داره که در شدت و شدت هم معخوذه، نه صرف حالت خوشش میاد و حالا خوشی های طبیعی، نه یه خوشی غیر طبیعی اونجوری. مردد به اینو نمیشه، مردد که شد به عنوان مشترک لفظی با چی کار بکنیم؟ بله نه قرینم نداریم. این ما اون وقت گفتیم قبلا که در مشترکات لفظی گفتیم دو قسم مشترک لفظی، یک مشترک لفظی مردد بین معانی متباینه، مثل عین که به معنای شمس و چشمه و چشم میاد، معانی متباین. قسم دوم مشترک لفظی تردد مشترک لفظی است بین معانی عام و خاص، مثل کلمه فلسفه، کلمه علم که معنای عامی داره، معنای خاصی داره، خاص و خاصی داره، یا مثل همین خود همین که میشه یه معنای عامی داشته باشه که غنا یعنی صوت الحسن، میشه معنای خاصتری داشته باشه یعنی صوت المرجع، میشه اخصی داشته باشه صوت المرجع المطرب، میشه اخص داشته باشه المطرب و فی السرور. این سلسله مراتب داره، چند مشترک لفظیه ولی اینجوری نیست که الفاظ معانی متباینه باشه، معانی از عام به خاصه. گفتیم فرق این دوتا مشترک لفظی در از نگاه اصولی اینه که مشترک لفظی یک قاعدش اینه که اگر قرینه بر تعیین احد المعانی بود میشود نأخذ بالقرینه، و اما اگر قرینه نبود دو شکل داره، اگر متباین میشه مجمل، منتها مجمل که شد نتیجهش در متباینات با اونجای اعم و اخص فرق داره، در متباینات مجملی میشه که دیگه نمیشه تعیینش معنایی کرد. چرا؟ برای اینکه قدر متیقنی در کار نیست، میگه مجمل نهایی است، یعنی هیچ کارش نمیشه کرد. اما در اونجایی که اعم و اخصه، اون اجمال اونجا به جایی ضرری نمیرسونه، یعنی به قدر متیقن ضرری نمیرسونه، چون قدر متیقن در هر حال تو معنا هست، معنای اهم باشه این مطرب این دستورو درش هست، دوم باشه همینجور، سوم باشه خودشه، بازم بعد چهارم باشه خودشه. ولی زاست که میگیم چند بار اینجا عرض کردیم، دو سه بار اینجا گفتیم که مجمل بودن در مشترکات لفظی متباینه موجب اجمال کامل میشه، در مشترکات لفظیه عام و خاصی موجب اجمال کامل نمیشه، بلکه قدر متیقن رو میگیریم، در مابقی اون وقت دیگه به چیزی برای ما ثابت نشده، میشه شبهه بدوی و اجرای براءت درش میشه و اصل عدمه. این قاعده اصولیش اینه. اون وقت این قاعده اصولی اینجا الان پیاده میشه دیگه. غنا میگیم یا این است که الان در باب غنا این نتیجه که ما میخوایم بگیریم اینه که غنایی که در روایات مذمت شده و چنین و چنان در بابش گفته شده، یا اینه که همون معناش همون معنای آخریست، یعنی بقیه قیود اینا همه تعریف به عمه. اگر این باشه که اصلا بگیم غنا یک معنا داره، همون معنای مطربه، حالا مطرب مطلق یا معنای سوم چهارمه، یا اینه که فقط میگیم معناش همین معنای سوم چهارمه، یعنی صوت مرجع مطرب، یا اینکه اگر این هم نگوییم میگیم سه تا چهار تا اصطلاح داره که عام و خاصی مشترک لفظیه، طبق قاعده ای که گفتیم در مشترک لفظی مردد بین عام و خاص باید اون قدر متیقن رو بگیریم، بازم میشه صوت مرجع مطرب. حالا اگه بخوایم دیگه باز قدر متیقن کامل اونجوری بگیریم، باید میگیم مطرب سروری، یعنی اونی که هیجانات شادی ایجاد میکنه که موجب یه نوع حالت رقص و نمیدونم اون حالتهای هیجانی اونجوری ایجاد میکنه، تحرکات غیر طبیعی ایجاد میکنه. این میشه این نتیجه، یعنی تحلیلی که ما از اونجا شروع کردیم و یک به یک برشمردیم آمدیم تا اینجا، حاصل کلام این میشه که غنا یا از دیدگاه لغوی یا همین یک معنا داره، یعنی از صوت المرجع المطرب، حالا حد اکثرش اینه که حالا مطربش رو اما اخص میتونیم بگیریم، یک یا دو معنا داره، یا اینکه نه معانی سه تا چهار تا معنا داره ولی نتیجه هر دو یکیست. برای اینکه اگر ما قرینه نداشته باشیم بگیم یک معنا داره که همه اونا در واقع میخوان بگن صوت مرجع مطرب، همه اینو میخوان بگن، منتها اونی که گفته صوت و اونی گفته ترجیعون اینو تعریف به عمه، اون قیود نهایی باید همه قیود رو در تعریف عقد بکنیم، یه تعریف از لغت بیاریم بیرون، این خب معناش این نتیجه رو میده. اگر هم بگیم یا اینه که چند معنا داره، چند معنا هم داشته باشه بر اساس اون قاعده اصولی که در مشترک لفظی عام و خاص ما قرینه که نداشته باشیم قدر متیقن رو میگیریم، باز هم خروجی این تحلیل میشه چی؟ از صوت المرجع المطرب، بلکه مطرب عند السرور. چرا؟ در مجمع البحرین داره و فی العامه اینجوری است. مرجع
مرجعی معترب
مطلب بودن داشته
باشه، همین کفایت
نه. آخه طرب دو جور دو تا معنا برش شده،
هم موجب وجود نه هم موجب سرور.
ولی یه
آدم خیال شراحت نیه،
نه
اگر اطلاق میگه خیال شراحت
نه، میگه فی العامه میگن صوت مرجع در طرب سروری. ما هم همونی که تو عامه تداول داره میخوانیم چی میگفتن، به احتمال زیاد منصرف به همون جا بوده. چیکار فقها ما الان چیکار فقها داریم؟ نه حالا ارتکاز فقها هم الان خودشونه، ما الان لغت داریم میگیم، لغت داره میگه اونجوری هست اونجوری هست، قدر متیقنش سروره، همون مجمع البحرینه، مجمع البحرین شاید هم مصباح باشه، حالا بله یک جام باشه کافیه. نه نه چرا؟ چرا؟ اتفاقا ما که وقتی آدم غنا اونا ببینه همه ذهنش میره به سمت همون رقص و آواز و اینجور چیزا. عرض شد که حالا شما هم نمیپذیرید نپذیرید داخلی الزامی داری نید،
بله گفتم که در غنا یه حالتی سبک مغزی وجود داره، حالا یه هم از این که حضور باشه یا مثلا شادی باشه.
خب نه خودکشی بکشه اونا که بله ما قبول داریم، بله
حکمت حکم مثلا
بله. حالا این چیزی که هست، ما حالا روی حزن و سرورش اونجور که نسبت به بقیه قیود در اون حد تاکید نداریم، ولی روش قاعده تحلیل معنایی و قدر متیقن اینا همینو که عرض میکنن، بله حالا مانعی نداره، بله مانعی نداره، بله
هزینه کمتریه،
بله اوناش که روشنه،
کمتر باشه آدم میتونه از خود خاص بره،
درست
خاص اینجا شما اصلا یه کاری که این سروره رو بگیری یه اطمینان براتون نمیاد، ولی اگر اطلاق بدی
بله. حالا پس بنابر این به این ترتیب ما 4 5 تا بحثی که اینجا کردیم بحث نتیجه بحث لغویمون همینه که عرض کردم، نمیگیم قیود دیگری ممکنه باشه که باید بریم از روایاتونا بیاریم بیرون، اونی که ما هستیم و لغت اینه، از صوت المرجع المطرب، مرجع و مطرب هم خصوص مطلقه بینشون، هر مرجعی نیست، قطعا هر مرجعی این حالت رو نداره، کسی اذان میخونه نمیدونم یا در یک بعضی احوالی که قرآن میخونه یا شعر حافظ میخونه چیزی میخونه، آوازم داره، آواز خوشیه، چهچه هم داره، اینا نیست. اون مرجع مطرب عرض شود که باید قید مطرب رو در او باید اخذ بکنیم، برای اینکه یعنی چی؟ چجوری نگیریم؟ شما بگید چجوری قید مطرب نگیریم که من جواب دوم از متیقن ببینید اصلا فعلا ما اصلا کار گویا فقیهی در عالم نیست و فقهی نیست و تو لغت بعضی از لغویین قید مطرب هم آوردن، قید متیقن شما نه دیگه قید متیقن یعنی قید متیقن این تمام قیودی که تو این کلمات اومده بخواییم جمع بکنیم ایناست، صوت آدمی حسن مرجع مطرب و حالا اگر بخوایم یه خورده هم دیگه چه داشته باشیم این دست سرور هم میگیم،
یعنی هم دو حتی یه چیزی آورد باشه همشو باید دست کنیم بگیم قدر متحکم
نه نه بله اگه مجمل باشه باید همین کارو بکنیم، اگر ندونیم که تو روایت به کدام از این معانی اومده باید بگیم که در مقام باید بگیم اون قدر متحکم رو بگیریم، قدم متیقن آوردیم، راهی دیگه نداریم. برابر این یا ببینید دو تا راه ما رفتیم، یا این که میگیم آجون اونی که میگه صوتون، اونی که میگه سماعون، اونی که میگه حسنون، اونی که میگه مرجعون، اینا نمیخوان معنای کامل رو بگن، همه دارن تعریف به اعم میکنن، یعنی یه بعضی از قیود رو میگن. اون تعریف کامل اونی که تو مجمع البحرین اومده که مرجع مطرب داره، اون میشه. بقیه همه مثل این همه تو لغت ما میبینیم تعریف شده به یه قیدی از معانی، اصلا یک معنا اینجا بیشتر نیست، معنای حقیقی که بیشتر نیست. یا اینه که اینم بعید نیست، یا اینه که میگیم نه چند تا معنا داره. صوت حسن بهش میگن، صوت مرجع هم میگن، مطرب هم میگن. حالا مطرب هم میگیم دو نوع، میشه چهار تا اصطلاح. باز هم از لحاظ اصولی وقتی که بدون قرینه باشه، فرضم اینه که قرینه نیست، مجمل بشه، باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن اون معنای اخصه، اونیست که همه قیود در اون گرفته شده. داره وقتی که منع میکنه و میگه نهی میکنه، میگه که کدام رو نهی میکنه؟ اون معنای اول، دوم، سوم، میگیم اونی که همه قیود داره، اون این قدر متیقنش، بقیهش نمیدونیم، میشه شبهه بدویه و درش براءت جاری میشه. عرض من اینه که باز هم تاکید میکنم با اون تحلیل هایی و روشی که ما طی کردیم آمدیم اینجا، یا اینه که میگه ما همشون عباراتنا شتا و حسنک واحدو، این نتیجه اینه، همه دارن یک معنا را میگن، اون معنا همون معنایی که همه این قیود درش جمعه. منتها بقیه که میگه، گاهی میگه حسنون، صوتون، مرجعون، نمیدونم چی، اینا همه داره تعریف به عام میکنه که کم له من نظیر فی اللغه. یا اینی که نه، اینم نگیم، حالا یه درجه میم پایین تر میگیم آقا جون اونام اینجور نیست که بخوان همه یک معنا بگن. چند تا معنا تو کتب لغته، چند تا باشه، حالا سه تا یا چهار تاست، ما میگیم که قاعده اصولیش اینه، قاعده عقلاییش اینه دیگه. وقتی که معنایی بدون قرینه بود و مشترک بود و عام و خاص بود، اون معنای قدر متیقنی که همه قیود درش جمعه، اون میشه محور اصلی، بقیه دیگه اجمال داره، میشه توش براءت جاری کرد. اونجا میگیم لغت یک معنا داره بنابر روی کرده اول، در روی کرده دوم میگیم چند معنا داره، اما نتیجه باز همون میشه. نه، قدر متیقن اونیست که بیشترین قید داره، اون دایره نه، اقل اکثر ها به لحاظ بیان قیدی، بله اون اقل و قیدن میشه معنای عام عام. نه، اقل که میگیم یعنی اونی که کاملا دیگه مطمئنیم تو دلیل مراد هست، یعنی قطعا نمیشه بگیم این از دلیل خارجه. وقتی میگه غنا حرامه، قطعا مرجع مطرب سروری قطعا تو دلیل هست، بقیه دیگه مشکوک میشه. نه، این قاعده عقلای اصولیه دیگه، میگیم اگر فرضی داریم، فرض داریم میکنیم دیگه، بله یه مقدار از این جهت با قطع نظر از قرائن اینه. قدر متیقن عرف و لغت اونو، بله. بله، اون ما یسما فی العرف چی، حالا یه تحلیل دیگه داره که بعد میگم، ولی آخه اصلا اون حرف نشد که آدم در تحلیل بگه ما یسما فی العرف به غنا. و همون ما یسما فی العرف رو میخوایم تحلیل بکنیم ببینیم چی ازش در میاد. اون که اصلا چیزی نیست.
جای اینو یه جای
زنا
باشه، جای دیگه
هم نباشه. عرفی که تو عرف عرب، یعنی اون نیست که در حجاز بوده دو تو اون فضا چه شده دو، اونو میگیم. که اصلا یه ارجاعی به چیز خیلی عجیبه، اصلا مگر یک تفسیری ما از اون داریم که بعد میگیم، اگر اون نباشه که خیلی عجیبه تو لغت شناس بیاد بگه که ما یوسف ما بلور به غناقه، اصلا خنده داره این. منتها اون یه باری داره که من بعد عرض میکنم، اون نکته ای در اون هست، و الا که اصلا این لغت بیاد بگه ما یسما فی العرف به عرض شود که جهل، علم، عقل، چی لغت معنا بکنه ما یسما فی العرف، اینه این که آیا لغت بی شما از کارت اینه که ببینید چی میگه عرف، که خب حرف نشد اون. البته اینجا حالا نمیگم اینه، حالا یه قیدی داره که میگم. شما نکته ای داشتید؟ خب درست چرا دیگه، بله، یعنی ما میگیم همون قدر متیقنش دیگه، این چیزیست که حتما عرف درش ثابته دیگه، نمیشه اونو کارش کرد. در صورتی که گفتیم دو تحلیل کلان میتوانیم از لغت ارائه بدیم، یکی اینکه بگیم آقا همه قولهای لغوی تعریف به عامه، اون تعریف درست جامع همون مرجع مطربه چیه؟ همین عرف دیگه. نه لغت رو الان ما لغت رو به عنوانی که ده کمک میکنه که ارتکازات عرفیمون رو درست بکنی، دیروز هم عرض کردیم قول لغوی به ما هوابه که حجت نیست، کمک میکنه با ارتکازات خودمون که بریم معنا رو دست بیاریم، یعنی خودمون یه اطمینانی باید به این پیدا بکنیم. نه قول لغوی همون هم عرفه. نه لغت اصلا یه کمک کننده برام که معنا تو عرف بینیم چیه، اونم رفته تو عرف داره معنا رو به دست میاره برای ما میگه. نه یعنی درستش اینه. پس یا میگیم آقا اصلا کلا یک معنا اینجاست که همه این قیود درش جمعه، یا میگیم نه سه تا چهار تا اصطلاح داره دو مشترک لفظیه، اون وقت این تا اینجاش کار لغوی است. اما حالا در اینجا چی معنا بکنیم این کار اصولیه. میگیم آقا قرینه اگه داشتیم که این یا اون یا اون یا اون بسم الله، اگر قرینه نداشتیم چون اینجا مشترک نوع دومه یعنی عام خاصه، باید قدم متعقن رو بگیریم، بقیه براحت جاری میشه. اینش دیگه حکم داره نرمال میکنه. لولا قرینه خاصه که بعد بحث میکنه. اینم ملاحظه چهارم پنجمیه که در اینجا و جنبندیست که اینجا داریم. در همینجا چند ملاحظه دیگری هم را خوب عرض بکنیم که بحثمون در اینجا به این حد تمام بشه، یعنی تکمیل بشه. یکی این که خب از لغت ملاحظه بعدی که اینجا هست اینه که خب حالا این از لغت شما به دست میارید که این غنا در کیفیت یا این که نه ماده هم در او دخالت داره، محتوا هم در او دخالت داره. از لغت چی استفاده میکنید؟ حالا باز کار به بحث های خاص شرعی و عدله نداریم، از این بحث های لغوی چی استفاده میکنید؟ ببینید یک سوال بسیار مهم ریشه دار تاریخی است در فقه ما که غنا آیا کیفیتون لصوت فقط، یعنی همون صورت و کیفیت رو بیان میکنه، یا اینکه نه ویژگی در ماده هست، ماده یعنی محتوای کلام، کلام باطل، کلام شعر باطل مهیج، خود محتوا اینجوریه، یا اینکه نه اینا ترکیبی هر دو دخالت دارن. این خوب یک نکته بسیار اساسی در باب غناست که حل الغنا کیفیتون عارض للصوت، یا اینکه غنا عرض شود که عارض بر اون ماده و محتوا میشه وصف کیفیت یا وصف ماده و محتواست، یا اینکه هر دو دخالت داره. اوائل که عرض میکردیم وارد بحث شدیم اونجا عرض کردیم که بحث مفصل چند روز قبل داشتیم، گفتیم اصوات ما یا عرض شود که اصوات ما گاهی بدون معناست، گاهی با معناست، که همون لفظ مهمل و مستعمل و اینها. اونجایی که با معنا میشود اون وقت در واقع این لفظ، این صوت یک ماده و محتوا داره که داره با این شعر حافظ یا با اون غزل متنبی یا چیز دیگر یه مضامینی رو داره افاده میکنه و یک ریتم و آهنگی داره که برش حاکمه و اون تونی داره که برش حاکمه. اون وقت این صدا، بحث اینه که غنا این آهنگ ها و ریتم و تونه که کیفیت اینه معروض و موصوف این غناست، غنا وصف اون آهنگ، اون ریتم، اون کیفیت، یا اینکه نه وصف برای محتواست، یا اینکه نه هر دو دخالت داره، که البته اینو بعد با نگاهی به ادله مفصل در تنبیهات بحث میکنیم، ولی فعلا قبل از اینکه به اون برسیم از نگاه لغوی میخوام ببینیم چه برداشت میشه. خب چی برداشت میشه؟ بله؟ اون چی که فرموده اند و مشهور هست و ظاهر لغت هم همینه، اینو که غنا در همه اینا گفته شده صوت، نگفته شده قولون یا کلامون. اگر اون گفته میشد اون وقت میگفتیم حالا شاید درش محتوام دخالت داره، ولی صوت گاهی اصلا بدون معناست. همینجوری دیدی که صدا میخونه، صوتی از خودش صادر میگه، آهنگی صادر میشه از اون که این آهنگ خیلی هم مهیجه بدون که هیچی اصلا، حالا گاهی مستقیم با از حنجره و دهان صادر میشه، گاهی حالا یک آلاتی هم مورد استفاده قرار میگیره. در هر حال آهنگ بدون که هیچ معنایی در کار باشه همون تأثیرات هم داره. خب اونی که در لغت الان اینجا اومده همه دارن که غنا از صوته، صوت مطربه، صوت چیه؟ نگفته شده که کلام صوت مرجع است، ترجیع و اینها همه آمده بر صوت سوار شده و معلومه که این ممکنه این صوت با معنا باشه، ممکنه بدون معنا باشه. کلمات لغوی همه معروض و موصوف و جنس تعریف را چی قرار میده؟ صوت. صوتم یعنی چیزی که میخواد معنا داشته باشه نداشته باشه، اون چیزی است که از حنجره صادر میشه و عرض شود که با ترجیع و اطراب و اینها انجام شده. و چون می ترجیع هم که وصف صوته، اصلا ترجیع کار به معنا نداره، چرخوندن تو گلو صوته. اطراب هم که اطراب، ولو این که عرض شود در معنا هم پیدا میشه، اما اینجا مطرب قید تعریفه، یعنی صوت مرجع مطربه، ولذا این قید میخوره به همون کیفیت و چی؟ میشه گفت، ولی اینجا قیدیست که موصوفش و جنس تعریفش صوته، ولذا اینجا مقصود از اطراب اطرابی نیست که کسی بشه قصه بگه. گاهی ممکنه قصه بگه و با گفتن یه قصه ای طرف رو ببره در یه هیجانات مثلا شهوانی یا غیر شهوانی و همسالی. میگیره ولی قول عام از قوله.
میگیره
ولی میدونم داخلشه، ولی قید تعریف نیست، عامه. چه معنا داشته باشه چه نداشته باشه، اون جهتی که تو لغت مقصوده جهت صوتیشه. صوتیست، حالا میخواد معنا داشته باشه میخواد نداشته، صوتیست که در حنجره زیباست و در حنجره چرخنده شده، آوازی شده، چهچهی شده، و البته وصفش هم اینه که در اون معنای قدم متعقن و نهاییش اینه که این چهچهه صوتی طرب انگیزه، شادی یا حزن غیر متعارفی که موجب تحرکات و هیجانات غیر متعارفه ایجاد میکنه. پس بله بیس نگیم که این فارسی رو پاس نگیم، اون بنیاد و هسته اصلی همون صوته. صوت هم شامل قول میشه ولی قولیت درش دخالت نداره، همون صداه. این صدا، این آهنگ، صدایی که اینجور آهنگی پیدا کرده محتوا کار نداره. این اونو حالا بعد صحبت میکنیم، حالا اونو اجازه بعد صحبت میکنیم، بس صحبت میکنیم. این تا اینجا. بنابراین اون چه که ما در اینجا میتوانیم بگوییم اینه، مشهورم تو فقها هم حالا استنباط لغوی اینه، مشهور فقها هم همینو میگن، حضرت امام و بزرگ اینجور میگن. اما یک کمی حالا مرحوم شیخ انصاری، آقای خویی اینا به سمت دیگه رفتن که خود ماده ام رو در اشتخالت دادن. این استنباطیست که میشه از لغت آورد. اما یک نکته ظریفی در اینجا در کاره که این نکته ظریف به نظرم قابل تأمل و مطالعه و مداقه است. اون نکته ظریف اینه که عرض شود که گاهی هست که صوت مرجع، صوت مرجع، صوتی که مرجع است، همین صوت به عنوان کیفیت، همون صدا، نه این صوت مرجع باید مطرب بشه دیگه. گاهی هست که یه درجه ای از چهچهه و گرداندن صدا در گلو هست که عرض شود که با این فلان محتوا همین میشود مطرب، ولی اگه این با اون محتوای توصیف یک زن مثلا اونجور نباشه، نه مطرب نیست. توجه کردی؟ همین صوت با این ریتم و آهنگ اگر با این محتوای مثلا قرآنی باشه یا چی باشه، نه اونجور، یا حالتهای طبیعی مثلا در افراد ایجاد میکنه که چیه، ولی همین اگه بیاد محتواش بشه چی؟ بشه یک ترانه، محتوا یک ترانه مبتذلی بشه، درجه آهنگ و ریتم و اینها یکیه، ولی به نحوی ماده دخالت کرده در اینکه این صوت مطرب بشه یا نشه. این رو کسی نگفته، ولی این دقت رو اگه بکنیم اون وقت حرف آقای خویی اونها تا حدی میشه، ولی اون که اینجوری بحث نکردن. یعنی درسته که وصف غنا، عنوان غنا وصف صوته و کیفیت، نه ماده، اما ماده هم گاهی دخالت داره در این که این صوت با این آهنگ طرب انگیز بشود یا نه. اینجور نیست؟
اگر حالا محتوا طرب انگیز بود
نه، نه با. اون این نمیشه، اون نمیشه، اون قطعا
نمیشه،
اون دلیل دیگه میخواد، اون نمیشه، اون با طرب انگیز باشه، صوت طرب، بله، یک میگم قصه میگه یا فیلم نشون میده و ایجاد طرب میکنه، اون دلیل دیگه میخواد، چون صوت نیست. ممکن نیست، میدونم، ولی اینجا صوته، این صوت با این آهنگ اگر محتوای قرآن یا یک غزل عرفانی بهش بدید راجع به امام زمان، مطرب نیست، ولی همین ریتم و آهنگ و این صدا اگر یه محتوای مبتذل بریزی بهش میشه مطرب. یعنی اون طرب چی؟ بله، حالا اون، بله بله، اون حالا یه بحث دیگه ایست که ببین عزیز من، الان آفریقایی رو یا فقط آفریقایی بگید یا ایرانی بگید، نه همین ایرانی فلان تو همین عرف بگیم، تو این عرف این آهنگی که اگر آهنگی که یه آهنگایی میاد توی سطوحی که هر چه بهش بدی این طرب انگیز نمیشه، توجه کردید؟ صوت مرجع نیست که طرب انگیز نمیشه، یه صوت، یک ترجیح های مطربی داریم که این آهنگ خیلی هیجان بخشه، هیجانات شعبانی هم فرض بکنه ایجاد میکنه، هر محتوایی هم توش باشه باز همینه، ولی یه حدود مرزی و میانه ای داریم، یه آهنگایی که تو مرزه، این اگر این محتوا بهش بدی نه اصلا اون حالت هایی جانه، ولی این محتوا اگر در اون ریخته بشه همین آهنگ هستا، تو اون تأثیر گذاشته در این که این آهنگ مطرب بشه نشه. این چیزی که به ذهن من رسیده و خودم فکر
لغت
میخوام بگم، لغت میگه که، لغت میخواد بگه که ما یطربو، صوت مطرب. خب این صوت مطرب ما داریم تطبیق میدیم دیگه، این صوت مطرب ممکنه در یه جایی، میخوام بگیم اصلا معنا در این دخالت نداره، میخوام بگیم یا نه یه جاهایی معنا موجب میشه که این صوت مطرب بشه، یعنی معنام دخالت میکنه، صوت شد مطربا، متو این صوتی که حالا معنام کمکش کرده، ولی بالاخره الان عرف میگه و لغت میگه این صوت مطربه، ولی همین اگر با اون محتوا بشه دیگه نمیگه این صوت مطربه دیگه، بقیهش فردا ان شاء الله.